بسم الله الرحمن الرحیم. 184مین سمینار علمی با موضوع ثروت و معنویت، سه‌شنبه 4 مهر ماه 1402 با ارائه سرکار خانم استاد انسیه کاظمی، کانون زبان قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سعیدی هستم، دبیر سمینار امروز. به امید خدا آغاز میکنیم 184مین سمینار علمی کانون زبان قرآن رو با موضوع ثروت و معنویت و با ارائه استاد گرامی سرکار خانم انسیه کاظمی. سرکار خانم کاظمی که از اهالی محله توحید و همسایه مجموعه کانون زبان قرآن هستند، مطالعاتشون در حوزه روانشناسی و به ویژه موضوعات و مسائل خاصی از این حوزه مثل مباحث موفقیت پیش بردن و دنبال کردن و دوره‌های رو در این حوزه‌ها برگزار می‌کنن. همچنین مدتیه که به مطالعه و تحقیق در قرآن و پیگیری این مباحث در قرآن علاقه‌مند شدن و شاید بتونیم بگیم همین زمینه به نوعی میشه گفت آشنایی و ارتباط ایشون با کانون زبان قرآن و بهتر کانون زبان قرآن با ایشون رو فراهم کرده. با و مایل بودن که برخی از این مباحث رو به اصطلاح کاملا با اشتیاق با ما در میون بگذارن، با مجموعه کانون زبان قرآن و مخاطبانشون، و به لطف خدا امروز با افتخار در خدمت ایشون هستیم.
سپاسگزارم از شما.
با موضوعی که عنوان شد، مطابق روال حدود نیم ساعت تا سه ربع در خدمت ایشون خواهیم بود و در ادامه در زمان باقی مانده سمینار به گفتگو و مطالب دوستان هم خواهیم پرداخت. با ذکر یک صلوات به استقبال ارائه ایشون، اللهم صل علی محمد.
توکل به نام اعظمت. بسم الله الرحمن الرحیم. من انسیه کاظمی هستم، همونطور که معرفی شدم محقق قوانین کیهانی و توی این مجموعه و در حال حاضر در ارتباط با ثروت و معنویت امروز در خدمت شما هستم. احتمالش وجود داره که ما یک سری پارت داریم، احتمالش وجود داره که ما این رو به دو بخش تقسیم بکنیم و انشاءالله بخشش رو امروز و بخشش رو در جلسه دیگری اگر که طول بکشه حالا ببینیم که جلسه چطور پیش میره. این رو گفتم که اگر یه وقتی مطالبمون حالا قطع شد، بیشتر ترجیح هم اینه که دوستان هم مشارکت بکنن، اگر سوالی هم دارن پاسخ داده بشه. توی این در واقع جلسه وقتی که داشتیم اسم گذاری میکردیم، وقتی که با هم دیگه مشورت کردیم، به این نتیجه رسیدیم که حالا خیلی اسم این کارگاه به اسم پول مقدس شاید خیلی چشمگیر نباشه و بیایم از ارتباط ثروت و معنوی، یعنی از فهوای این کارگاه وام بگیریم و نام گذاری بکنیم. اما الان اینجا میبینیم که نوشته شده کارگاه پول مقدس. دلیل این که پول مقدس اسمش گذاشته شده این هست، یعنی این در واقع هینت داد به من، جهت داد به ذهن من که این کارگاه رو اسمش رو پول مقدس بذارم. یکی از اون دغدغه هایی که همه ما در طول مسیر زندگیمون داریم و همیشه باهاش داریم دست و پنجه نرم میکنیم طبیعتاً مسائل مالی هست. ما خیلی با مسائل مالی درگیریم و هیچ کس نیست که بگه من از پول بدم میاد یا پول کار من رو راه نمیندازه. اما در طول سالها حداقل سالهایی که من خودم رو شناختم، آنچه که من در واقع دریافت کردم این بوده که ثروت جایگاهش رو در واقع مذهب از دست داده. یعنی چی؟ یعنی اینکه اون کدگذاری هایی که در ذهن من و شما شده، نمیخوام بگم از کی، نمیخوام بگم از چه سالی، ولی میخوام بگم که اون کدگذاری هایی که توسط آدم هایی که حالا قدرت دستشون بوده تو مغز ما شده، اول از همه از خانوادهمون و بعدها در مدرسه‌مون، در سیستم آموزشیمون، خیلی بعدتر در جامعه‌مون و خیلی بیشتر در رسانه ما رو تحت شعاع قرار دادن، این بود که بگن پول ارتباط خیلی نزدیکی با بی خدا شدن، بی دین شدن، بی مذهب شدن، آدم بدی شدن دارد. یعنی هر چقدر پول شما بیشتر، میزان بدی شما بیشتر. امروز اینجا برای اینکه صدای خودم رو و صدای تمام آگاهان دنیا رو از ازل تا به امروز به گوش شما برسونم و بگم که مقدس‌ترین چیزی که میتونید داشته باشین، که الان بیشتر بهش میپردازم، پوله و دقیقاً مسئله پول و مسئله مالیه. یک نکته ای به شما بگم، همونطور که همتون میدونید پیامبر اکرم در زمانی که حالا تجارت میکردن یکی از بهترین تجار بودن و به همین دلیل اصلا باعث جاذبه در حضرت خدیجه میشن و ایشون خیلی خوششون میاد از پیامبر. دلیلش این بوده که هوش خیلی بسیار زیادی در مسائل تجاری داشتن. مسئله دیگه، وقتی که ایشون مبعوث میشن، همون ثروت‌هایی که به دست میارن رو تماما هزینه میکنن برای تبلیغ دین اسلام. پس من اینجا به این نتیجه رسیدم اگر پول چیز بدی بود، هیچ وقت در راه اسلام هزینه نمیشد. و یک چیز دیگه، حتی اگر پیامبر باشی و حتی اگر حرف حق داشته باشی، اگر پولدار نباشی، اگر ثروت نداشته باشی، حرف شما رو گوش نمی کنن. و این باعث شد که من بگم که پس پولدار شدن و خیلی از مسائل دیگه، وارد حالا حوزه‌های مختلف میشم، خیلی از مسائل دیگه من رو به خدای خودم نزدیکتر میکنه. چیزی که برای همه ما خیلی مهمه، مخصوصا اونهایی که حالا نگاه مذهبی تری دارن، اینه که من به خدای خودم نزدیکتر بشم دیگه، اینکه بتونم فضای الهی بهتری رو تجربه بکنم. پول یکی از اون چیزهایی که شما رو در واقع به اون چیزهایی که میخواین میرسونه. پس کارگاه پول مقدس هدفش اینه که بگه که معنویت دور از ثروت نیست و ثروت نیز دور از معنویت نیست. اما مبحثی که میخوام الان راجع به صحبت بکنم، همونطور که عنوان رو دارید میبینید، فنجان پر و فنجان خالیه. یک داستانی هست، میگن که یک شاگردی رفت یک مسیر خیلی طولانی رو گذروند و رفت پیش یک استادی، فکر میکنم ژاپنی هم بوده اگر اشتباه نکنم. میگن که میاد و میگه که من میخوام آموزش ببینم و اینها، من اینم اینم اینا رو دارم، اینا رو آموزش دارم برای ارتقاء خودم، میخوام آموزش بیشتری ببینم. استاد بهش میگه که فعلا برو تی بکش، دستمال بکش، جارو بزن. این اتفاق میفته، این بنده خدا هم این کار انجام میده. یه ماه، دو ماه، سه ماه، پنج ماه، شیش ماه، یک جایی میگه بابا دیگه من خسته شدم، من اومده بودم آموزش ببینم داستان چیه. و استاد صداش میزنه، میگه بیا بشین اینجا، و یک فنجان دستش میده و یک فنجان در واقع نیمه پری بوده دستش میده و میگه که شروع میکنه باهاش صحبت کردن، میگه خب تو چیا داری؟ هر چی که من میگم تو یه ذره بریز توی این فنجانی که بهت دادم، یه قوری هم بهش میده. و این شروع میکنه به ریختن، میگه خب اینو دارم، میگه بریز، میگه اینو دارم، میگه اینو بلدم، میگه اینو بلدم. و وقتی و این سرریز میشه و میگه استاد این فنجان من سرریز شد، میگه تو مثل این فنجانی، تو فنجانت پره، اینجا دیگه جایی برای آگاهی نداری. من میدونم که هر کدوم از شمایی که دارید صدای من رو میشنوید در حد خودتون هم میدونید، هم آگاهید، هم تجربه دارید. من امروز اینجام برای اینکه یک بخشی رو به شما آموزش بدم. بنابراین ازتون یک خواهش دارم، هر آنچه که میدانید بگذارید کنار، فنجونتون رو خالی کنید و امروز اینجا بنشینید برای اینکه بتونم از مطالبی که میدانم به شما انتقال بدم. و همونطور که میدونید بهترین و برترین به نظر من و به نظر خیلی از اساتید، بهترین علم، بیشترین علم انتقال تجربه هاست. به نظر من تجربه خودش به تنهایی علمه. پس فنجانتون رو خالی کنید. اما باور چیه؟ همونطور که گفتم وقتی که ما به دنیا اومدیم هیچ فکری نداشتیم دوستان. ما دچار یک بی‌ذهنی بودیم که فقط طبق غرایزمون زندگی می‌کردیم. ذهنیتی نداشتیم، فکری نداشتیم. کم کم توسط خانوادمون و پدر مادرمون که معتبرترین آدم‌های زندگیمون بودن، این افکار و ورودی‌ها وارد ذهن ما شدن. خب محیط ما تا زمانی که ما هنوز تشخیص نمیدیم چیزی رو، محیط ایزوله‌ایه. کما اینکه زمانی که یک بچه، یک کودک میخواد به دنیا بیاد، از قبل شیرش مهیا شده است. بنابراین و این دقیقاً به خاطر اون محیط ایزوله ذهنیه که داره. من میرم، شیرم آماده است، جام باید تمیز بشه، یک آغوش میخوام. معتبرترین آدم های زندگی ما، حالا پدر مادرن یا هر کسی دیگری، از ما نگهداری کردن، به جاش به ما یک سری ورودی ذهنی دادن. ممکن این چیزهایی که الان من میگم یه مقداری برای شما ناشناخته باشه، شاید هم بدونید، اما یه ذره میخوام امروز عمیق‌تر راجبش صحبت بکنیم. این افکاری که به ما توسط اون ورودی ها داده شدن، یعنی مثلا وقتی که ما در یک کشوری به دنیا اومدیم که دین و مذهب غالبش اسلامه، اگر ما در جای دیگری که مذهب غالبش مسیحیت بود، امکان داشت که همین ما مسیحیت رو انتخاب بکنیم به خاطر ورودی هایی که گرفتیم دیگه، و بعدها میاییم یه سری تحقیقات رو انجام میدیم و حالا دینمون رو عوض میکنیم. اما اگر امروز در واقع من اسلام رو انتخاب کردم، شاید نقش خیلی پررنگش به خاطر جایی است که به دنیا اومدم، خانواده ای است که بزرگ شدم. پس این ورودی ها، منظور ما از ورودی ها این هاست. حالا این ورودی ها اومدن مجموع شدن افکار ما، ما هی این افکار رو تکرار کردیم. یعنی چی؟ یعنی یه سری افکار بوده، خب توسط خانواده ما به خاطر اون گذشته‌ای که خودشون داشتن، یعنی چرخه ادامه پیدا کرده، گذشته‌ای که داشتن اومده به ما رسیده، ما هی اینا رو تکرار کردیم، رفتیم توی مدرسه، اونها هم برای ما اون باورها رو مثلا توی کتب مختلفمون اومدن اینها رو برای ما جا انداختن. کما اینکه الان شما میبینید چقدر بین ما و نسل مثلا فعلی، بین نسل ما و نسل فعلی تفاوت ایده، عقیده، تفاوت فرهنگ وجود داره. یه سری از فرهنگ ها برای ما ساخته شده بود توسط همین ورودی ها. بعد از یه تایم اومدن این فرهنگ ها رو تعویض کردن. الان هیچ کس هم ناراحت نمیشه، هیچ کس هم بهش بر نمیخوره. چیزهایی که برای ماها خیلی مشکل ساز بود، خیلی شاید بعضی اوقات خیلی ما توسط خانواده هامون تنبیه میشدیم به خاطرش، الان تشویق میشیم، الان تشویق میکنیم بچه هامون رو، و دلیلش به خاطر اون فرهنگ سازی و ورودی هاییه که گرفتیم. خب بعدها اومدیم تو جامعه، خب دیدیم که جامعه هم از محیط آموزشیمون نشأت گرفته، اونجا هم یه سری افکار تکرار شدن، و بعد هم خدا رو شکر انقدر رسانه کارش رو خوب بلده که تماما ذهن ما رو مدیریت کرده. مجموع افکاری که مدام تکرار میشن بهش میگن باور. باور چیست؟ مجموعه افکار تکرار شونده. حالا چرا این در واقع باور صورت میگیره؟ برای اینکه ما تغییر رو انتخاب نکردیم. کجا باورها عوض میشن؟ جایی که تغییر رو میپذیریم، به پذیرش میرسیم. جایی که تغییر پذیرفته میشه، من یک جایی میبینم که خب نتایجم اتفاق نمیفته، تفکرم رو، بینشم رو، نوع نگرشم رو عوض میکنم. باورها جایگزین میشن. یه سری باورهای مخرب داشتم، کدهاش، اونایی که کد نویسی، حالا تو بخش بعدی بهش میرسیم، اونایی که کد نویسی بلدن میفهمن من چی میگم. جهان ما جهان صفر و یک نیست دوستان، اما ما میتونیم کدهای زندگی خودمون رو نسبت به آن چیزی که میخواهیم بنویسیم بدون هیچ محدودیتی. امیدوارم به حرفام خوب توجه کنی. یک بار دیگه تکرار میکنم بچه ها، ما میتونیم افکارمون رو، نگرشمون رو عوض کنیم و زندگی خودمون رو طبق کدهایی که خودمون دوست داریم جایگزین بکنیم و محدودیت هم نداره. از کی میتونم این کار رو بکنم؟ از زمانی که بشناسی تغییر رو، تا زمانی که ما به بستر مرگ میریم فرصت داریم برای تغییر کردن. و خداوند خیلی زیبا توی قرآن اشاره میکنه، میگه ما سرنوشت هیچ قومی رو تغییر نمیدیم مگر اینکه خودشون بخوان، مگر اینکه خودشون تغییر رو بپذیرن. من نمیتونم هیچ کاری براشون بکنم مگر اینکه اونها خودشون تغییر رو بپذیرن. این هم جهان کد نویسی. ببینید ما چطور میتونیم خلق کنیم، چطور میتونیم کد نویسی کنیم. من یه سری باور دارم، مثلا اینکه اون کسی که خوب شنیدم، اون کسی که یکی از اون چیزایی که ما خیلی شنیدیم اینه که اگر که شما ثروت داشته باشی و این ثروت رو هم انباشته بشود، خب یک مشکلی توش داره، یک مشکلی توش وجود داره. من این روایت رو اولین بار از خاله خودم شنیدم و ایشون خیلی برای من آدم معتبری بود تو زندگیم و من گفتش که من خیلی خدا رو شکر میکنم که مالی ندارم، روحم هم انباشته نیست، سوال جواب هم نمیشم. این یک کد بود. منظور من از کد گذاری دقیقا اینه. این کد میره تو ذهن شما. یک جایی در ضمیر ناخودآگاه ما یک ضمیری داریم به اسم ضمیر ناخودآگاه که اتفاقا من همیشه میگم خود آگاه ترین جای وجود ما همین ضمیر ناخودآگاهه که سکان زندگی ما رو به دست گرفته. تو جهان کد نویسی میگه من اومدم گوش کردم به حرف معتبرترین آدم زندگیم، به من گفته که حضرت علی فرمودن که اگر شما مالی داشته باشی رو هم انباشته بشود، شما خب اون مال مشکل داره. پس خدای شکرت که من انقدری مال ندارم که مجبور بشم اینها رو بررسی بکنم، رو هم انباشته بشه و من مجبور بشم اون دنیا پاسخگوی این اعمالم باشم، پاسخگوی این اموالم باشم. در حالی که وقتی که در جهان آگاهی این جمله رو مطالعه کردم به یک نکته رسیدم. حضرت علی منظورشون از این جمله این بوده که بسیار بسیار جمله فراوان دارم از حضرت علی در نهج البلاغه، کاش همه اونهایی که این حرفا رو میزنن یک بار بی طرفانه و بی غرضانه واقعا به دور از هر تعصبی بشینن بخونن، مطالعه بکنن و ببینن که این همون علیه که میگه از دری که در واقع نیازمندی و فقر بیاد، در واقع ظلم و ستم و نمیدونم فحشا و اینها هم از در دیگر نفوذ میکنه در ما. یا به پسرش میگه ما دو نوع رزق داریم، یه نوع رزقی که تو دنبال اون میدوی، یه نوع رزقی که اون دنبال تو میاد. بگرد ببین چه رزقیه که دنبالت میاد. بعد من اونجا، یعنی من وقتی که این جمله رو خوندم شاید ذهنم متلاشی شد، چون یه عالمه حرفای دیگه شنیده بودم و بعد فهمیدم ای چقدر نگاه ایشون به ثروت چقدر شیکه، چقدر منطقیه، چقدر جذابه. تحقیق کردم، گفتم رزقی که دنبال من میاد چیه؟ من همیشه یاد گرفتم باید بدویی، نابرده رنج گنج میسر نمیشود. مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد. من همیشه یاد گرفتم باید یه ذره یه کاری انجام بدم تا یک چیزی دریافت کنم. حضرت علی میگه نه، یه رزقی هست که اون دنبال تو میدوه، اون میاد سراغ تو. من چه باورایی ایجاد کنم برای اینکه اون رزقه دنبال من بدود؟ اینجا کدی که به من داده شده بود رو حضرت علی منظورشون از این جمله که روی هم انباشته بشه اینه: ما اگر یک برکه رو در نظر بگیریم که یک آبی رو در خودش جای میده و یک مدتی طول میکشه، این برکه چه اتفاقی میفته براش؟ آب کم کم درونش میگنده. ولی اتفاقی که برای رود میفته چیه؟ رود جاریه. دوستان، وقتی که رود آب رو میبخشه و روان میکنه، آب تازه دریافت میکنه. بنابراین وقتی که حضرت علی میگه مال روی هم انباشته نشه، منظورش بخششه. منظورش اینه که از این مالی که بهت بخشیده میشه، خداوند بهت عنایت میکنه، ببخش. چرا ببخش؟ برای اینکه بتونی چیزهای بیشتری رو دریافت کنی، نه در مورد فقط اموالت. روزی که من تغییر درونم اتفاق افتاد، از دوستی که خودش تغییر کرده بود یک فایلی رو برای من فرستاد، از علم خودش بخشید، از چیزی که دریافت کرده بود بخشید، برای من فرستاد، من جهانم عوض شد. ایشون الان نتایج مالی بی نظیری داره. دلیلش بخشش یک انجام داده، پیش خودش نگه نداشته. داستان خمس و زکات هم همینه. بنابراین منظور ما از جهان کدنویسی، کدهایی مثل همین جملات که افکار ما رو دارن شکل میدن و تغییر دادنشون با افکاری است که میتونیم زندگیمون رو باهاش خلق کنیم به شیوهی که دلمون میخواد. در قرآن سوره قصص آیه 76 تا 83 یک داستان رو خداوند میفرماید که داستان قارون هست. برید یه سرچ ساده بکنید متوجه میشید، خیلی هم قشنگه. در داستان قارون میفرماید که وقتی که ازش میپرسن، خب میدونید دیگه قارون یک شخصی بوده که فقط قفل گنجهاش رو صد شتر میکشیدن، فقط قفل گنجهاش رو. خب یک ثروت خیلی فراوانی داشته. مردم میپرسن که چرا این همه ثروت داری و تو چطور این همه ثروت رو تونستی کسب بکنی؟ و قارون در جواب یک جمله میگه. بچه هیچ جمله‌ای در قرآن، هیچ جمله‌ای بدون کد نیست. حالا در مورد قرآن بعد از این مبحث یک جمله‌ای رو میگم، الان هم مطرحش کردم قبل از جلسه. ثروت، قارون در جواب میگه که ثروت یک علمه. آیا قارون آدم خوبی بود؟ نه، آدم خوبی نه. در قرآن هم ازش به خوبی یاد نشد. این آدم ثروتمنده. پس اگر من ثروتمند بشوم آدم بدی خواهم شد؟ نه. ثروت یک علمه که شما اون علم رو میآموزی. خداوند ادامه میده، میگه ما ثروت رو میدیم به اون کسی که درخواست میکنه، اما این که چطور اون رو استفاده بکنه اون دیگه امریست علاحده، اون دیگه در واقع در اختیارات من نیست. شما درخواست میکنی، من اجابت میکنم. من بد میشوم یا خوب میشوم، ثروت صفات درونی شما رو پررنگ تر می کند. خوب گوش کنید، ثروت فقط و فقط صفات درونی شما رو پررنگ می کنه. یعنی چی؟ یعنی من اگر آدم بخشنده ایم، با همون حقوق کمی که داشتم همیشه سعی می کردم دل یکی رو شاد بکنم، انفاق بکنم، دست کسی رو بگیرم، اگر ثروتم بیشتر بشه این اتفاق بزرگتر خواهد افتاد. در ابعاد بزرگترین اتفاق میفته. ولی اگر ثروتمند شدم، کلاه بردار شدم، آدم بدی شدم، نمیدونم آدم بدخلقی شدم، اگر بی پول هم بودم یا آدم خسیسی شدم و بسیاری از خصایص بد، اگر بی پول هم بودم اینجوری بودم، فقط ثروت بولدش کرده، بیشتر نشونش داده. دلیلش چیه؟ چون ثروت قدرت میده. چون شما وقتی که ثروتمندی آدم قدرتمندی میشی، صفاتت میاد بالا و اونها رو راحت تر به نمایش میذاری. پس لزوماً ثروتمند شدن شما رو بد یا خوب نمی کند، ویژگی های شخصیتتون رو پررنگ تر میکنه. همه تونم توی فامیلتون، تو دور و اطرافیانتون این موضوع رو لمس کردید. کسی که از اول خوب بوده، ثروتمند شده، در بخشی از زندگیش آدم بدتری شده، در بخشی از زندگیش آدم خوبتری شده. مثلا میگی که بابا این از زمانی که ثروتمند شد، از زمانی که پولدار شد، دیگه با کسی رفت آمد نمی کنه، دیگه با کسی نمیدونم نشست و برخاست نداره، یا خودشو میگیره، مغرور به معنای بدش، مغرور به معنای بدش شده. اما نمیدونیم چی جوریه، خیلی هم دست همه رو میگیره ها، ولی خب با هر کسی هم نشست و برخاست نمی کنه. ببینید دوتا ویژگی توش پررنگ شده، یعنی اون ویژگی هایی که در فقر هم داشته در ثروت هم اتفاق میفته. دومین اصلی که وجود داره که دیگه بعدش انشاءالله میرسیم به اون آیتم هایی که منیه ببینم، بله، به اون آیتم هایی که حالا مد نظرمونه، یه جمله من یه جا شنیدم و این خیلی برام جذاب بود. ببینید بچه ها، یه ظرفی داریم، همونطور که دارید میبینید یه عکسی داریم که ظرف آشه، خوشگل، شیک، آش داغ، و برامون مامانمون کشیده، رفتیم خونه مامان، برامون کشیده و خوردیم. این آشه نصف نیمه مونده، گذاشتیمش بغل سینک. بعد از ظهر دلمون خواسته دوباره اون آشه رو بخوریم، رفتیم ظرف اون بغل بوده، ظرف دیگه ای هم وجود نداره. چقدر حاضرید دوباره سر اون آشه آش بریزید، از اون آشه گرم و داغ و خوشمزه و مجددن بخورید؟ کی حاضره این کار رو انجام بده؟ کدوم یکیمون دلمون میخواد این کار رو انجام بدیم؟ حالا اگر واقعا مجبور هم بشیم انجامش بدیم، آیا برای ما طعم خوبی خواهد داشت؟ آیا لذت کافی رو میبریم؟ نه، این اتفاق نمیفته. بنابراین چی کار میکنیم؟ دلم میخواد یکی از شما به من بگه که اگر که این اتفاق بیفته پیشنهادش چیه؟ چی کار میکنه؟ چه اقدامی انجام میده؟ میشورید. پس پاکسازی میکنید، یعنی میشورمش، خشکش میکنم، آماده دریافت آش تازه میشه. وجود همه ما مثل این ظرف آشه، همه ما یک ظرف وجودی داریم. این ظرف وجودی ما با کینه، با خشم، با ترس، با ناراحتی و غمهامون و خیلی از چیزهای دیگه پر شده. میخواییم آش تازه بریزیم، باید پاکسازی کنیم. یکی از روشهای پاکسازی بچه ها، یکی از روشهای پاکسازی مدیتیشن کردنه. نمیدونم کسی اینجا در مورد مدیتیشن چیزی میداند یا خیر، اما مدیتیشن کردن به بی ذهنی و در واقع لحظه اکنون، به لحظه صفر رسیدنه. کی میدونه اینجا بزرگترین و کاملترین مدیتیشن در جهان هستی چیست؟ کی میدونه اینو؟ که اطلاعات داره؟ من به بچه‌هایی که دارن آنلاین گوش میدن واقف نیستم و امیدوارم مشارکت کنن. بهترین و کاملترین مدیتیشن در جهان هستی نماز خوندن بچه. نماز خوندن کامل ترین نوع مدیتیشنه. تمامی از کاری که در نماز در واقع واجبه، شما باید بگید، کد گذاریه، همش کد داره، کدهای کیهانی داره، همش. از لحظه‌ای که شما وضو میگیری شروع میکنی به EFT زدن و لمس کردن نقاط انرژیت، تا لحظه‌ای که میایستی، آن زمانی که رکوع میکنی، زمانی که سجده میکنی چرا به خاک، همه اینها کدگذاریه. و تمام از کاری که گفته میشه، اونجاهایی که واجب نیستن برید ببینید، از کاری هن که توش کد نداره. حالا اگر که انشاءالله یک زمانی فرصت بشه در مورد فاتحه الکتاب و اون در واقع سوره حمد، خودش سوره حمد خودش یک کتاب قرآنه و خیلی میشه روزها راجبش حرف زد، پر از کد کیهانیه، میشود تمامش رو واو به واوش رو تعمیم داد به قانونهای کیهان و قوانین جذب. پس چرا خداوند این رو واجب کرده و سوره توحید رو میفرماید که میتونین، تو جز اعمال واجب نیست، شما میتونین اون رو از سوره دیگری استفاده بکنید؟ دلیلش اینه که کدگذاری جای دیگری است. خیلی جذابه، شما زمانی که میرسی در واقع میفهمی که داری چی میگی. امیدوارم از امشب نمازاتون یه جور دیگه ای بخونید و بفهمید که دونه دونه حرفهای توی این در واقع پدیده خلقت، این واقعا بهترین نوع عبادت. من هیچ وقت هیچ کس رو جبر نمی کنم، میگم هر جوری که خوشی با خدای خودت ارتباط بگیر، اما اگر دنبال کامل ترینشی، کامل ترینش نماز، هیچ محدودیتی هم براش نمیذارم. یعنی اگر یه نفر به من بگه من روزی دو رکعت، میگم روزی دو رکعت رو بخون، حتی اگر بقیهش رو نخوندی بخون، اگر ترجیحاً میتونی صبحا رو بخون ولی بخون، چون خیلی قشنگه، خیلی خوبه. محدودیت نذارین. ما سالهاست یاد گرفتیم از خدای خودمون بترسیم، ما سالهاست با قواعد و محدودیت هایی که در ذهن ایجاد کردیم یاد دادیم که کسی بدون وضو دست به قرآن نزنه. خیلی از آدم ها به خاطر همین یک جمله از قرآن دور شدن. خود من قبل از اینکه آگاه باشم می ترسیدم از این کتاب، من می ترسیدم، عاشقش بودم و کلام خودم بود، من عاشق خدا بودم، ولی خب همیشه که وضو نداشتم، همیشه که نمیتونستم چهار زانو، یا خیلی ها به من میگفتن باید دو زانو بنشینی و قرآن بخونی. حالا صدام رو به همه میرسونم، من میخوابم مطالعه میکنم، بابا این کتاب مال خدای منه، من عاشقشم، ما با هم رفیقیم، با من حرف زده، ما ازش بترسیم آیا؟ نه، دوست بشیم، بیایم ببینیم چی گفته توی این کتاب، چقدر با من حرف، چقدر دوستانه با من حرف، چقدر گفته بابا همه اینا رو گفتم اگر متذکر بشیم. بابا یه ذره شماها با من دوست بشید، ببینید من براتون چی کار میکنم. ما تو بحث معنویت یاد گرفتیم انقدر ذهنمون رو محدود کنیم، محدود کنیم، نه با پای چپ برم تو دستشویی یا با پای راست، یه وقتی میبینی اصلا طرف دستشویی نمیره. میترسیم، ما از تمام قوانینمون میترسیم، به جای دوستی در ما ترس ایجاد شده. تو رو خدا برسونید صداتون رو برسونید به گوش آدم ها. خیلی ها از خدا دور شدن برای اینکه نمیدونن خداشون چقدر عشق‌بازی بلده. خیلی ها با خدای خودشون عشق‌بازی نمی کنن. بچه ها هیچ عامل بیرونی وجود نداره، همه چیز تویی و اون. چقدر به ما گفتن عامل بیرونی، چقدر به ما گفتن جبر جغرافیایی، چقدر به ما گفتن حکومت. آبی که سیب زمینی رو نرم میکنه، تخم مرغ رو سفت میکنه، بچه‌ها هیچ عامل بیرونی مهم نیستا، گوهر وجودته که مهمه. اگر در پی جستجوی حقیقت باشی، یک روز این اتفاق خواهد افتاد. بذارید آب جوش باشه، بذارید اون عامل بیرونی نباشه. من اگر گوهر وجودیم آماده پذیرش باشه، اگر این ظرف باشه من منتظر دریافت باشه، آماده دریافت باشه، چه اتفاقی میخواد رقم میخوره. چی میخواد منو از خدای خودم جدا کنه؟ چی میخواد منو از این آش جدا کنه؟ ما اگر از آشمون جداییم، ظرفمونو کثیف نگه داشتیم، ما نماز خوندیم نفهمیدیم چی گفتیم، ما نماز خوندیم چون بهمون گفتن ه رو حتما باید ه بگی، اگر ه بگی میبرنه جهنم، و من ترسیدم از اینکه نماز بخونم، برای همین نشستم گفتم نمیخونم، نماز نمیخونم، دلم نمیخواد، به خاطر اینکه میخوام فارسی بگم. ترسیدم، برای اینکه بهم گفتن اگر زوه زالین رو نکشی پدر تو اون دنیا در میارن. من ترسیدم. بیایم عاملی باشیم، آدم ها رو به جای ترس از خدا به عشق از خدا هدایت کنیم. ما رو خیلی ترسوندن، نسل ما رو ترسوندن. بیایم عشق رو در دل آدم ها ایجاد کنیم. به خدا رسالت تک تکمونه. به خدا اگر من بتونم توی خونه خودم رو یک نفر، روزی که من سفره آگاهی رو پهن کردم، گفتم خدایا من دارم میرم لب بزنم، تو حرف بزن، من بستم، با خدای خودم بستم. اگر امروز اینجایی نشستین سر صندلی آگاهی، دلیلش فقط یک چیز، شما دعوت شده، شما آماده پذیرش بودین. هر کی که داره صدای من رو میشنوه آماده است، ظرفش آماده دریافته. ولی اگر دریافت کردی، نتیجه گرفتی، وظیفت اینه که انتقالش بدی. امیدوارم یه روزی بشه انقدر بتونیم این حرفا رو بیشتر و بیشتر بزنیم تا کم کم اون کدها جاشون رو بدن به عشق، به دوستی، به دریافت. و اگر اینها رو توی خودمون در واقع پیدا بکنیم، بتونیم کامل بکنیم، اتفاقی که میفته بچه ها، ثروت لاجرم وارد زندگیتون میشه. ثروت مالی تنها چیزیه که من ندیدم امامی براش جوش بزنه، پیغمبری براش جوش و خروشی داشته باشه، نه، چون میدونستن جای دیگری باید خودشون رو پیدا کنن و بعد ظرف که آماده باشه ثروت خودش از راه میرسه. اولین آیتمی که باید در نظر داشته باشید بعد از این صحبت‌ها و اینکه ارتباط ثروت و معنویت رو متوجه شدیم، می‌خوایم بدونیم که تکامل یعنی چی. فقط من عذرخواهی می‌کنم، نه اینجا دارم، من تایم دارم هنوز برای اینکه ادامه بدم یا چقدر تایم صحبت دارم؟ 5 دقیقه. پس فقط مبحث تکامل رو در موردش صحبت می‌کنیم، حالا اگر بشه یک مبحث دیگه و بقیه رو به جلسه دیگری اگر انشاءالله دوستان باز هم آماده بودن جلسه دیگری برگزار میکنیم. در مورد داستان تکامل، یک جایی در قرآن خداوند میفرماید که ما جهان رو در 6 روز آفریدیم و آنچه در زمین آسمان هستش در 6 روز آفریدیم و سپس هدایتش رو به دست گرفتیم. این همون خداییه که بچه ها در جای دیگری میفرماید انا لهو کم فیکون، پس بگویی موجود باش موجود می شود. داره بهت کد میده، میگه اگر میخوای دریافت کنی من خدا هم تکاملم رو در 6 روز طی کردم، من خدا هم 6 روز طول کشید تا این جهان رو، برای اینکه به تو بفهمونم اگر میخوای به مقصودی برسی باید تکاملتو طی کنی. یعنی چی؟ داری در مورد چی حرف میزنی؟ یعنی اگر من 1 میلیارد همین الان فی المجلس، یک روز در یک جلسه از درس نشسته بودم به یکی از بچه ها گفتم که شما بلند شو، گفتش که من گفتم بله، بلند شد، گفتم که همین الان میخوام به 10 میلیون هدیه بدم، گفت به من؟ گفتم که بله، گفت چرا؟ گفتم بنشین، گفتش که بعد نشست، گفتم این 10 میلیون میخواستم به تقدیم کنم ولی تو پرسیدی چرا؟ میدونی چرا؟ بلکه ظرفت آماده دریافت نبود، بلکه احساس عدم لیاقت داری. چرا باید یه نفر از راه برسه به من 10 میلیون بده؟ دلیلش چیه؟ ما یاد گرفتیم همه چیز باید در مقابل چیز دیگری به ما داده شود. بنابراین اون تکامله باید طی بشه. حالا وقتی که میاد تکاملش رو طی میکنه، اون احساس لیاقتمندی، اون احساس ارزشمندی رو در خودش به وجود میاره. حتی اگر یک جایی بره دیگه تو ذهنش به وجود نمیاد چرا؟ یه حتما این چیزی در من دیده. بنابراین این تکامل وجودی بچه خیلی مهمه. من همین الان اگر 1,000,000,000 تومان فعل مجلس به شما بدم و از شما بپرسم که دقیقاً با این میخوای چی کار بکنی، اگر ذهنت آماده نباشه چیزی که به نظرت میاد، اجازه بدید از خودتون بپرسیم. اگر من همین الان 1,000,000,000 به شما بدم، شما پیشنهادتون چیه برای این که مثلا از این پول استفاده بکنید؟ یک راهکار بدید. یکی راهکار به من بده و بگه که من الان اگر 1,000,000,000 تومان داشتم این کار رو باهاش میکردم. الان باید میکروفونی آماده بشه؟ بله. بله.
اصلا وارد همین گفتگو بشه.
بله. خیلی هم عالی. پس در واقع دنیایی که خودش با تکامل به وجود اومده، بچه‌ها تا زمانی که ما تکاملمون رو طی نکنیم نمیتونیم به خواستمون برسیم. حتی اگر برسیم از دستش خواهیم داد، از دست میدیم. تحلیلش اینه که ما اون تکامله رو طی نکردیم، ظرفمون آماده پذیرش نیست. خداوند در فکر میکنم سوره طه باشه اگر که اشتباه نکنم، یک جایی از کلمه لعزی در نکم استفاده میکنه، میگه ظرف وجودیتون رو بزرگ میکنیم. ظرف وجودی رو با چی بزرگ میکنه؟ کسی اینجا میدونه که چطور ما ظرف وجودیمون بزرگ و بزرگتر میشه؟ خداوند در قرآن اشاره میکنه، میگه با سپاسگزاری ما ظرف وجودی شما رو بزرگ و بزرگتر میکنیم. پس یه ظرفی وجود داره، این ظرف باید تکاملش رو طی بکنه و بزرگتر بشه. من در خدمت شما هستم اگر سوالی هست.
یعنی سپاسگزاری من از استاد گرامی سرکار خانم خازنی، حدود 12 نفر هم در آنلاین ما رو همراهی میکنن.
سپاسگزار از وجودشون.
به اشتراک گذاشتم، حالا من سر فرصت میکنم از همین سوالی که مطرح فرمودن میشه شروع کرد و یا مطالب دیگری که دوستان مایل باشن به اشتراک بگذارم. اگر نگم من از آنلاین میکنم. خیلی سپاسگزاریم.
خواهش میکنم. سلامت باشید. امیدوارم تونسته باشم حق مطلب رو ادا کرده باشم.
خیلی بیان شیوا و با قدیمات و سوالات آزمون ها می نوشتم با ذکر مثال.
دقیقا با رسم شکل
مثال های خیلی عالی مطلب رو بیان فرمید. در خدمت شما هست. من مطالب آنلاین رو هم در برای
در خدمت شما هستم.
حاضر در سالن خواهم کنم.
خیلی تشکر میکنم.
خواهش میکنم.
از فرصتی که برای کانون زبان قرآن اختصاص دادید. شاید این مطلبی که شما فرمودید هم یکی از باورهای غلط باشه یا برداشتهای نادرستی باشه که وجود داره تو ذهن ما. یک حدیثی هست از فکر میکنم امام علی علیه السلام میفرمایند از دنیا و آخرت و ذرتان، یعنی دنیا و آخرت مثل دوتا هوان، یعنی هیچ وقت در کنار هم جمع نمیشن، در کنار هم نمیتونن زندگی کنن. بعد ادامه حدیث رو، حالا من عربیش رو بلد نیستم، ولی میگن که هر چقدر به این نزدیک میشی از اون یکی دور میشی. این فکر میکنم حالا یکی از باورهایی که تو ذهن ما هم شکل بسته همینه. و اینکه بستگی داره به اون ثروت به چه نگاهی، به چه دیدگاهی نگاه کنی. اینکه ائمه مثلا هیچ موضع خاصی در مقابل ثروت نداشتن، حالا اینکه داشتن یا نداشتن رو منم مطمئن نیستم، ولی اینکه وجود نداشته من احساس میکنم به خاطر اینه که اهمیتی نداشته در نظرشون. یعنی اینکه من خودم رو آماده کنم که ثروتمند بشم، خب بعد که چی بشه؟ بعد چه اتفاقی بیفته؟ خب
شما فکر میکنید این در واقع ائمه دیدگاهشون این بوده، نگرششون این بوده؟
نه نه، این که شما فرمودید که ائمه هیچ بازخوردی یا هیچ نمیدونم در مورد هیچ بازخورد منفی در مورد ثروت از هیچ کدوم از ائمه نرسیده، من احساس میکنم خب شاید یه دلیلش این بوده. خب این که ائمه مثلا شخصی رو بیاد بگه مثلا من میخوام ثروتمند شم، بعد بهش فلان دعا رو آموزش بدم بگم برو ثروتمند شو، بیشتر کار بوده که آموزش داده شده، حالا برو فلان کار رو انجام بده. حتی افرادی پیش پیامبر اومدن گفتن من این حدیث رو از استاد فقید این روایت رو شنیدم که شخصی خدمت پیامبر رسید، بعد گفتش که من هیچی ندارم، بعد پیامبر بهش گفتن که برو تو خونه هرچی داری، هرچی که داری رو بیا روی پارچه پهن کن بشین، بگو من چیزی ندارم و همینو. یعنی انگار یک کسب و کار را بنداز، خودت شروع کن، شروع کننده باش، شروع کن، برکتش رو خدا میرسونه. یا یک کس دیگه تو کتابای دوران ابتداییمون بود که پیامبر بهش گفتن که حالا بیا این مثلا داسو بگیر و چه میدونم این وسیله رو بگیر و برو خار بکن و بیار خار رو بفروش، با همین فرد میاد مثلا میشه ثروتمند یا چطور. یعنی اون هدف نهایی ثروتمند شدن تعریف نشده، اینکه شخص تلاش کنه در مسیر باشه، تلاش کنه نتیجهش هرچی بود. چون من احساس میکنم به اون آخر رسیدن یه ذره شاید خطرناک بود، چون توقف داره درش، توقف داره. وقتی که من خودم رو ثروتمند بدونم دیگه متوقف میشم و این قسمت مذموم ماجراست که اسلام این توقف رو دوست نداره، دوست نداره شما متوقف باشه. حتی وقتی ثروتمند شدی میگه حالا تو بشو مثلا صندوق بانکی دیگرانی که نیاز دارن، هی بده، هی این قرض جریان پیدا کنه، هی یعنی جریان رو اسلام میپسنده نه توقف رو. حالا این انباشت و این چیزها همه چون توقف در ادامش داره و جریان وجود نداره به خاطر این مضمومه.
درست.
خیلی ممنون.
خواهش میکنم. حق با شماست. ببینید البته من نتونستم جلوم برگه نبود متاسفانه، نتونستم بنویسم یادداشت بکنم اون کدهایی که میگفتین، اما آنچه که در ذهن من الان هست این بود که در ارتباط با ثروت صحبت کردید و اینکه وقتی که داشتید میگفتید داشتم با خودم میگفتم که چون من همیشه الگوپذیری رو مد نظرم قرار دادم از زمانی که سپاسگزارم از شما، از زمانی که حالا تغییرم اتفاق افتاد، تغییر در ذهنم اتفاق افتاد، خیلی الگو برداری میکنم. الان داشتم میگفتم چقدر واقعا رسول خدا چه مشاور کسب و کاری بوده. یعنی یه چیزی که ما الان پول میدیم میریم کوچ میشیم، چون چه کوچی بوده و چه مشاوره هایی میداده. پس هیچ ایرادی نداره. ببینید ما حرفمون یک چیزه، همه ی آدم هایی که باهاشون در ارتباطیم بهت مشاوره کسب و کار میدن، میگن این فیزیکه، باید بری این کار انجام بدی، این اقدام رو انجام بدی، خیلی هم عالی. آنچه که من راجع بهش صحبت میکنم چیزی ورای فیزیک و فراتر از اونه که ما بهش میگیم متا، برتر از فیزیک، متافیزیک. نمیدونم حالا در موردش مطالعه‌ای داشتید، چیزی میدونید یا نه. متافیزیک میگه در کنار تلاش فیزیکی ما اگر تلاش ذهنی هم داشته باشیم فقط خوب زندگی نمی کنیم، بی نظیر زندگی می کنیم، ماندگار و اثرگذار زندگی می کنیم. اگر همین آدم های بزرگ دین ما اگر الان اثری از خودشون به جای گذاشتن دقیقاً به خاطر اینکه تلاش فیزیکی در کنار تلاش متافیزیکیشون بوده. یعنی حضرت علی یک روز با اینکه ثروتمندترین مرد عرب بوده ولی یک روز از نخلستانش بیرون نیومده، یک روز کار رو کنار نگذاشته، دلیلش همون برکه هست، همون رو هم انباشته شده هست، همین که اصلا حموده نمیخواسته باشه. و آیا احتیاج مالی داشته است؟ نه. ولی میدونسته باید ثروت در جریان باشه. این بایده رو برای خودش گذاشت. من باید پول داشته باشم حتی اگر بهش نیاز نداشته باشم. بچه اینا الگو هن ها. الگو برداری کنید و باورش کنید. ما لحظه ای نباید روی پامو بشینیم. ما زنده به آنیم که آرام نگیریم. موجیم که آسودگی ما عدم ماست. ما حضرت علی و بقیه بزرگان دین ما میدونستن اگر بشینه با مرگ فاصله ای نداره. و دلیل اینکه اقدامگرایی رو بله ما باید اقدامگرایی کنیم. این که من بشینم و فقط تلاش ذهنی کنم و بگم که خب حالا کاظمی اومد گفتش که بشینید رو باوراتون کار کنید و این کدها رو هم بذارید و بشینید خدا خودش با خداتون هم رفیق باشید، عشق و عاشقی هم را بندازید، بقیهش حل میشه. نه، اینجوری نیست. ما میگیم ما کاری با ذهن شما میکنیم که این ذهن آماده میشه و در مورد اشتیاق صحبت میکنیم. وقتی من انرژی داشته باشم، وقتی من انرژی بگیرم، وقتی انگیزه داشته باشم، اهرمی که من رو بلند کنه از جام، اون وقت تلاش فیزیکی رو با اشتیاق انجام میدم. اون وقت اون اقدامه، اون مسیره که در موردش حرف میزنید، اونو با اشتیاق میرم. بچه ها، هیچ چیز در این دنیا مقصد نیست. دنیا یک مسیره. ولی اگر این مسیر رو بلد نباشم سبز نگه دارم، مجبورم هر روز از تو خار و خاشاک رد بشم. بعد همه ما میرسیم به یک جایگاهی، همه ما در آخر به یک جایگاه برخورد میکنیم و بعد که به هم رسیدیم یکی میگه تو چرا انقدر خوب و آرومی، از کجا اومدی؟ بعد اون یکی به اون یکی میگه تو چرا انقدر زخم و زیلی، ما که از یک مسیر اومدیم. و بعد میفهمن نه، مقصد یه جا بود اما مسیرها متفاوت بود. ما حرف از مسیر میزنیم ولی یکی مسیرش رو سبز نگه میداره، صدای پرنده میشنوه، رود از زیر پاش جاریه، یکی هم از سنگلاخ رد میشه، یکی هم خار و خاشاک پاشو داغون میکنه. میدونید میخوام چی بگم؟ میخوام بگم آفرین، به نکته خوبی اشاره کردی، مسیرت رو سبز نگه دار. ائمه ما در مورد مسیر سبز حرف زدن. چطور مسیر؟ وگرنه این که موضوع بی اهمیتی باشه چطور می شود؟ قبل از جلسه داشتم می گفتم چطور می شود امام حسین وارد سرزمین نینوا بشه و هزینه اون سرزمین رو حساب بکنه، بگه حاکم این شهر اینجا کیه، خلیفش میگه بفرما من این سرزمین رو می خرم برای اینکه اینجا تو سرزمین غصبی دفن نشم، برای اینکه ظاهرم میاد اینجا راحت باشه، به فکر چند نسل آینده شه، به فکر 1400 سال بعد. چطور میشه اگه یه نفر بدبخت و بیچاره و مفلوک مالی باشه؟ چطور میشه اگر یه نفر پول براش مهم نباشه؟ چطور میتونه این کار رو انجام بده بچه ها؟ چطور میتونه علی باشه ببخشه؟ ما از چی میبخشیم؟ اگر من گرفتار باشم خودم، اگر گرفتار مالی باشم، چطور به بر میرسم؟ چطور به بخشندگی میرسم؟ چطور میتونم هدیه بدم؟ چطور میتونم آدمها رو بیارم بهش از اون خمس و زکاتی که میگی، از اون مالی که میگی ببخشیم؟ چطور میتونم ببخشم؟ من باید اول خودم به اون پوله برسم، خودم باید بچشم و بعد بتونم بچشانم. اگر امروز اینجا نشستم میگم آگاه باشید، برای اینکه آگاه شدم، لمسش کردم. پس اگر پول رو هم لمس نکنم نمیتونم به شما اون پول رو بچشونم. حرف من اینه.
سپاسگزاریم. سرکار فاطمه، اون مثلا که پرسیدید راه اون بالا رفتن ظرفیت رو خدا چی میگه، همونجا جواب داده بودن. شکر این مشارکت رو داشتن. خانم یا آقای میمه خیر،
ببخشید و عذرخواهی میکنم چون در ادامه همون صحبت بود یه کوتاه بگم بعد میشه اونو بخونیم، برای اینکه جدا نشه بحثا. فقط به ممنون،
مشتاقم بشه.
خواهش میکنم. منم سپاسگزارم. چون در ادامه یعنی همین صحبت رو بگید که گفتین، ما تو قرآن داریم که فی شغل فاکهون، یعنی کسانی که توی کارشون شادی، آرامش، رضایت، خب این چیزا رو دارن، یعنی زندگی درست دارن انجام میدن، حالا چه فیزیکی چه متافیزیکی. خب بعد یه جایی داریم که توی در مورد تحقیق رزق مطرحه که و یرزقه من حیث لا یحتسب. خب یعنی من دارم زندگیمو میکنم، کارمو میکنم، اما رزق یه وقتایی میبینی از جایی که اصلا بهش فکر نکردی، حسابش نکردی، بهت میرسه. و از این دست تحقیقا توی کانون زبان قرآن داره انجام میشه، هم در مورد رزق هم در مورد مطالب دیگه فرمودین، و خیلی خوبه که یعنی من خوشحالم که اینها داره فکر میکنم به یه تعاملی میرسه انشالله. ممنون.
یکی از شرکت کنندگان آنلاین که با اسم اختصاری میلتخه مشارکت داشتن، در ارتباط با حدیثی که از مولا علی علیه السلام قرائت شد، گفتن شاید یک معنای حدیث این باشد که هدف کسب مال نباشد و منظور این مادر، اشاره به خاله گرامی شما مادر، این باشد که پولدار شدن مسئولیت زیادی دارد و خیلی از پولدارها نتوانستند اهل بخشش باشند و جریان ثروت زیاد فرد را مشغول و غرق خواهد کرد. و البته اگر هر فردی روحیه زهدونه داشته باشد و اهل خیر و بخشش باشد، اشکال ندارد ثروت مند باشد. که خب در ادامه سرکار خانم کاظمی این موارد هم پرداختن. یا مهمانمون که خودشون رو معرفی کردن، جناب آقای مهندس میثم بهتان که امروز ما رو همراهی کردن، ایشون هم در حوزه موضوعات مختلف اقتصادی در بران تحقیق داشتن، یه اشاره جالبی کردن ضمن تشکر از برای شما و کامنت هایی که گذاشتن به نوعی در تایید مطالب شما
سپاسگزار از وجودش.
فرمودن با سپاس و درود فراوان بابت مباحثی مطرح شده، به نظر می رسد در قرآن محور یعنی محور بحث، بنا یا بنا فارسی ما میگیم بنا، و استغناس یعنی اون چیزی که مطرحه. من قبل این کامنتی مطلبی رو خودم عرض کنم، در ادامه مطلب مطلبای مهندس استفان روشن تر شد. یکی از میشه گفت مطالب ارزشمندی که تو این سمینار بیان فرمودن سرکار کاظمی، اشاره به بازنگری در برخی دوگانهایی که ما معمولا تو زندگی خودمون داریم تو ذهنمون، که اساسا اینها دوگان مقابل هم نیستن و اینجوری نیست که مثلا بالا رفتن یکی باعث بشه اون یکی پایین
بیاد.
مثلا مکمل هم دوگان معنویت و ثروت، اینا هر کدوم مسیر خودشون رو دارن و میتونن همدیگر رو تربیت کنن یا تذکر کنن، بستگی داره که اون چه گونه میشه. حالا ادامه مطلب آقای مهندس، ایشون با همین در واقع نگاه گفتن محور بحث ثروتمند شدن در قرآن غنا و استغناست، یعنی و بعد ادامه دادن ثروت یا پول یکی از فضیلت‌های خدا بر بندگان است، یعنی یکی از چیزایی که خدا فضل نام کنه به بنده هاش اینه که اون بنده رو بهش ثروت میده، دارایی میده. اگر این ثروت به غنی بودن بیانجامد نه استغنا مطلوب است. یعنی چیزی که مسئله است این بوده است، یعنی فرد رو به غنا برسونه، دفع شر کنه، نیاز دیگران رو. نقطه مقابلش اگر به استغنا برسونه و باعث طغیان بشه، خب این میشه نامطلوب. بنابراین سوال و به اصطلاح میزان ارزیابی میره روی یه چیزی.
درسته. من میتونم اجازه دارم یه چیزی بگم؟ خواهش میکنم. در هر دوی این مواردی که گفته شد، چه اون خانمی که در مورد این موضوع صحبت کردن چه این آقا، اول از اینکه برای وجود تک تکشون هم خداوند رو بسیار سپاسگزارم. چیزی که توی ذهنم بود، خدا رو شکر خیلی بیشتر از اون کنار هم جمع شدیم، سر سفره آگاهی نشستیم و خدا به وجود همتون، به وجود تک تکتون برکت بده، به مالتون، به کسبتون، به روزیتون و به وجودتون، به حضورتون. بعد از اینکه تشکر میکنم از دوستانم، دو تا صحبت شد و هر دو به یک مسئله پرداخت. اگر این دارایی ما رو به یک جای خطا برسونه بده، و اگر ما رو به یک جای خطایی نرسونه خوبه. حالا بیاییم با کلمات بازی نکنیم. اگه این آدم بد بشه، صحبت کردیم راجبش، پول بده، اگر خوب آدم خوبی بسازه پس پول خوبه. به هر دوی اینها من اشاره کردم و گفتم شما هر ویژگی که درونت باشه پررنگتر میشه، کما اینکه به قارون اشاره کردیم. قارون صرفا آدم خوبی نبود، اما آدم ثروتمندی بود. حضرت علی آدم خوبی بود و آدم بسیار ثروتمندی بود. بنابراین ما نمیتونیم بگیم لزوماً پول ما را خوب میکند یا ما را بد میکند. پول ویژگی های ما را پررنگ میکند. دلیلش هم گفتیم، پول به ما قدرت میده. چون قدرت پیدا میکنیم ویژگی هامون رو نشون میدیم، چون دیگه ترسی نداریم که پول داریم. و برای همینه که ما همیشه میگیم که پول شما رو از شما، آیا من بد میشم اگر پول دار بشم؟ از راه خدا جدا میشم؟ اگر از راه خدا جدا بودی جداتر میشی. اما اگر آدم با خود، حتی عنوان هم کردم، تو در واقع اطراف خودمون آدم هایی داریم، ببینیم توی بخشی بعد از پول دار شدنش آدم خوبی نیست، کماکان مثلا میگیم آدم، هنوز آدم حسودیه، خیلی آدم حسودی، خیلی دست میگیره ها، خیلی دست به خیره. من دارم، تو محیط خودم دارم آدمی که دست به خیره، ولی خیلی هم آدم حسودیه. این حسادت تو وجودش هست. این پوله که باعث اون حسادت نشده، که این در وجودش بوده، منتها پررنگتر جلوه میکنه چون قدرت بیشتری پیدا کرده. و اون ویژگی که آدم بخشنده‌ای بوده، تو بی پولیش هم آدم بخشنده‌ای بوده، فقط ویژگیش پررنگ‌تر شده.
بسیار زمان سمینارمون هم به اتمام رسیده. دو سه تا مطلب آنلاین هم هست و همچنین اگر دوستان با اندازه شما
خواهش میکنم
اندازه جنبه وی ادامه بدید،
خواهش میکنم
مطلب
خواهش میکنم،
وگرنه زمان به اتمام رسیده.
من در خدمت شما هستم.
بگید تمام کنیم تمام میکنم.
نه من خیلی مشتاقم، خواهش میکنم.
آقای مهندس دهقان همین مطلب رو بیان دیگه که شما فرمودید
بله.
ادامه فرمودن، خیلی سپاسگزارم از ایشون.
من هم سپاسگزارم.
اشاره کردم به آثاری که خود وضو هم داره و بیان زیبایی که شما داشتین همراهی با بیان شما. گفتم وضو هم خودش به نوبه خودش اون حالتهایی که در افراد به وجود میاره، میشه گفت در ردیف همون به اصطلاح رفتارهای آرامش بخش، نشاط بخش قرار میگیره. اینم حالا به نوعی داخل پرانتزی نبود، من مطابق به مطلب گفتم. سوالی رو جناب استاد رزاقی مطرح فرمودن که به گمانم لابلای بحث‌های سرکار خانم کاظمی مطرح شد، یعنی بهش اشاره شد، ولی من میخونم اگر مطلبی لازم باشه اضافه بکنم. منظورتان این است که آغوش خود را برای هر مقدار پول که از هر جا برسد باز کنیم؟ آیا این که پول را، این که آیا آن که پول را میدهد برای من نقشه نکشیده؟ حالت سوال، یعنی ممکنه در مواردی مثلا کسی که داره به ما پول میده یه نقشه ای هم پشتش داشته باشه. به گمانم توضیح، یعنی لابلای صحبتشون گفتم، ولی اگر مطلبی هست.
ببینید ما یک مبحثی رو داریم، حالا وقتی که داریم قانون جذب درس میدیم، یه مبحث، یک آیتمی داره اون آموزشمون و همون این که چه تو بخش سپاسگزاری، چون سپاسگزاری هم قاعده و قوانین خودش رو داره که ما اصلا یک کلاسی رو برگزار کردیم، دوره شکرگزاری، توش یه مطلبی هست، این که من امروز رفتم یک دوست من رو به یک در واقع نهار دعوت میکنه. اگر من آدم سپاسگزاری باشم و دنبال دریافت روزی بیشتر باشم چیکار میکنم؟ نمیام بگم که نه دست شما درد نکنه، نه من نمیخوام، ای وای چرا اینجوری شد، خودزنی نمیکنم، خودخوری نمیکنم، حال خودم رو بد نمیکنم، رو میکنم به خدای خودم. چرا؟ چون قراره باورهام رو عوض کنم، قراره کدهای مخرب رو جایگزینش کدهای خوب جایگزینش بشه دیگه. میام میگم که ببین این یک هدیه‌ای از جانب خداوند من. بچه خیلی داستان و طیف گسترده‌ای هست برای دریافت ها، ولی الان میخوام اشاره فقط به این قسمت بکنم. اگر من چیزی رو به عنوان هدیه الان با این ذهن الانم میگم، اگر چیزی از جانب کسی به من میرسد هرگز با او تعارف نمیکنم. اگر نیاز داشته باشم دریافت میکنم، اگر نیاز نداشته باشم بی تعارف دریافت نمیکنم. این که نیاز داشته باشم و دریافت نکنم برای حس تایید طلبی، برای حس بی ارزشی که در درون من وجود داره، احساس بی لیاقتی، اینها رو پس نمیزنم. یاد گرفتم من لایق بهترینم. بله، برای ورود هر چقدر ثروت در جهان هست، حالا انشاءالله در ادامه به حضرت سلیمان میرسیم، خداوند باز هم به ما کد داده که با حضرت سلیمان چه ها کرده، چه کارهایی براش انجام داده، در مقابل چه درخواستی در مورد صحبت میکنیم. محدودیتی وجود نداره، ما آماده دریافت میزان نامحدودی از ثروت هستیم. اگر کسی میخواد این رو به من بده، من دیگه به این فکر نمی کنم این کد مخربه برای من نقشه داره، نه، من میگم این دست خدای من شده، خدا امروز میخواسته به من لطف کنه، من دنبال نشانه ها گشتم، درخواست کردم، خدا امروز از طریق این به من کمک کرده، ممکنه فردا از طریق یکی دیگه به من کمک کنه. پس از ایشون تشکر میکنم، اما کردیتشو میدم به اون بالایی، میگم خدای تو به من دادی، یا حواسم هست، حواسم هست که تو این کار رو برای من انجام دادی. دیدین یه چیزی میخوایم، حالا نه به این میزان پولی که ما مثال زدیم، یه چیزی میخوایم، بعد وارد خونه میشیم میبینیم مهیا شده، میگم کاش از خدای صدیقه خواسته بودم. میبینید بچه ما یاد گرفتیم ما باید از خدای خودمون درخواست کنیم، ما ولی یه چیزایی محدودمون کرده. امروز اینجا بگم که ما محدودیت در دریافت نداریم.
خیلی سپاس بگذاریم.
خواهش بکنیم.
و خانم یا آقای بحرینی به عنوان آخرین مطلب
خواهش بکنیم
فرمودن که همون سلام و احترام، همونطور که فرمودین صفر و یک نباید نگاه کرد، این که ائمه اطهار مفلوک نبودن و اهل کار و کوشش و کسب حلال بودن، دلیل بر این که دارای ثروت‌های آنچنانی باشند هم نیست. بله درسته، این طبعا این موضوع بحث هم این نبود، کما این که اضافه کردن گزارش‌های تاریخی و یه بحث تاریخی روایی مطرح کرد از ثروت و بخشش‌های آنچنانی امام حسن، روایت‌هایی است که غالبا اگر دقیق بازبینی شوند از سمت امثال معاویه عنوان شده است، که نشان دهد این ائمه خدا دارای ثروت‌های آنچنانی بودند که اگر چند بار نصفش هم بخشیده شود چیزی تغییر نمی‌کند. من این تفهم این مطلب هم در جایگاه خودش
درسته،
کاملا صحیح.
بله ببینید، فقط ما در مورد چون ارتباط ثروت و معنویت در واقع این کانون داره اجرا میشه، فقط در ارتباط با بزرگان دینمون ما مثال زدیم. خیلی ها هستن همین الان تو عصر خودمون دارن زندگی میکنن، بارها دین هم ندارن، بارها ثروتشون رو بخشیدن، جزء نفرات اول ثروت در دنیا بودن، ولی ثروتشون که بخشیدن، مثلا یکیش نویسنده در واقع کتاب هری پاتر، جزء 12 در واقع انسان ثروتمند دنیا بودن، به خاطر بخشش ثروتشون 3 بار اسمشون از لیست ثروتمندا در میاد و مجددا ورود میکنه به در واقع سیستم ثروت جهانی. حالا اشخاص دیگری هستن که نمیخوام اسم ببرم، ولی میخوام بگم که اتفاقا برعکس آن چیزی که شما فکر میکنید که تحقیق بکنیم ببینیم که کی این حرف رو راجع به ائمه زده، من با صدای رسا میگم همه ائمه ما اتفاقا به خاطر اینکه به شما بگن ثروتمند شدن معنوی ترین کار دنیاست. دیگه از پیغمبرمون که دیگه الان محرز و مشخص، پیغمبر یک ثروتی داشته، خانمش همش هم در راه اسلام خرج شده، از اون ابتدا هم این رو شنیدیم، یا نه از نخلستان های حضرت علی. حرف ما همینه، ثروت لزوما شما رو بد یا خوب نمی کنن. ویژگی های مثبت ائمه بولد شده به خاطر قدرت مالی که داشتن. کدوم امام در عصر در واقع تاریخ ائمه ما کدوم امام بوده که برای ثروت گریه کنه یا برای فقرش ناله کنه؟ هرگز اینطور نبوده. نه به معنای این که ثروت نداشته و گریه نکرده ها، داشته و گریه نکرده، اتفاقا داشته. همشون از بی‌نظیرترین تجار بودن، یک عالم ذهنیت بیزینسی داشتن. و وقتی که تحقیق بکنیم، وقتی زندگی نامه‌شون رو می‌بینیم و می‌بینیم که خدایا اگر من پول نداشته باشم، هیچ کدوم از این کارهایی که اینا کردن رو، همه‌ش هم در راه خوب و خیر ها، من نمیتونم انجام بدم. خب پس ثروتمند شدن معنوی ترین کار دنیاست، بپذیرمش، به پذیرش برسم. خب من باید پولدار شم برای اینکه بتونم به خدای خودم نزدیک شم، هیچ راه دیگری هم بچا نداره، هیچ راه دیگری نداره. شما باید به پول برسی که به بر برسی، به پول برسی که به انفاق برسی. خدا میگه کیه که ما آیه داریم، خدا میگه کیه در راه من انفاق کنه، من بهش 700 برابر بدم، کیه این کار رو انجام بده؟ و بعد من نشستم با خودم حساب دو تا چهار تا کردم، زرنگی کردم، گفتم خب انقدر میدم انقدر میگیرم، پس ببخشم. این همون حرف حضرت علیه، میگه بابا جون ببخش رو هم انباشته نشه، بیشترش میاد. به این باور فراوانی برس، هست، منابع زیاده. کیه که به ما میگه آب داره تموم میشه، درخت دارن خوش میشن؟ کردن اینو تو ذهن ما، در حالی که خداوند در سوره طلاق میفرماید، خوب گوش کنید به این آیه، میفرماید ما بیشتر از، خوب گوش کنید بچه ها، ما بیشتر از نیاز شما بهتون نعمت دادیم، روزی دادیم، بیشتر. اما آیه بعدی میگه اما اکثرا علمش رو ندارن. نیاز چقدره که حالت باهاش خوب باشه؟ با چقدر حالت خوبه؟ چقدر فکر میکنی داشته باشی پول؟ ببینید فقط در مورد نعمت که حالا سلامتی، فرزند صالح، زندگی خوبه، اینا رو کاری نداریم، فقط داره راجع به پول صحبت میکنه، داره راجع به نعمت رزق صحبت میکنه، داره راجع به روزی صحبت میکنه و میگه ما بیش از نیاز شما آفریدیم. اما خیلی ها علمش رو ندارن، پس با هر چقدر نیازت هست خدا بیشترش رو برات داده، بیشترش رو برات فرستاده. عرض کردم وقتی بچه‌ای به دنیا نیومده از قبل شیرش آماده است، خدا شیرش رو داده. پس خدا روزی ما رو بیش از اون که ما فکر می‌کنیم داده، پیش از اون که ما فکر می‌کنیم داده است. من آماده دریافت هستم؟ ما توی قانون جذب میگیم آقا شما چقدر آماده دریافتی؟ درخواست کردی، ارسال شده، دریافتش نمی‌کنی. این دریافت ما مشکل داره، دقیقا به خاطر همین باورهای کدهای مخرب. اینو میخواییم حلش کنیم. بسیار سپاسگزارم از شما، از این فرصتی که به من دادید. خیلی عذرخواهی میکنم اگر که زیاده روی کردم در کلام. امیدوارم که آنچه که باید رو گفته باشم و شما هم دریافت کرده باشید. خوشحال شدم، ممنونم که من رو شنیدید.
خیلی سپاسگزاریم. اگر سروران اجازه بفرماین همینجا سمینار رو با تقدیم یک آیه و یک مطلب به همه حاضران و سرکار خانم کاظمی که لطف کردن و این مطالب رو به ما در میون گذاشتن خاتمه بدیم. مطلب از این قراره که دست کم چیزی که ما اطمینان داریم اینه که بزرگان ما معصومین علیهم السلام، پیامبر اکرم در زندگیشون خود نشان دادن و ما دیدیم، حداقل میگه تاریخ گواه این هست که کارآفرین های بزرگی تربیت کردن و کارآفرینی ها رو کارآفرینی کردن. این خودش چیزیه که نتایج خودشون نشون داده و اگر هم خودشون در موقعیت مثلا حالا تغییر یا ایجاد و دگرگون کردن کسب و کارهای متعدد و متنوع نبودند، حالا به فرض، ولی آنچه که در ارتباط با این موضوع بوده رو به زیبایی انجام دادن و ما نتایجش رو هم در طول تاریخ دیده ایم. و آیه که میخوام تقدیم کنم، بسیاری از سروران این آیه براشون آشنا هست، ولی بگذارم کنار مطالبی که امروز با هم شنیدیم. الشیطانو یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء والله یعدکم مغفرة منه و فضلا والله واسع علیم. با سپاس از همه سروران. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خیلی تشکر.